أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث اعانه بر اثم سه مبنا رو دیروز مطرح کردیم. مبنای اول این بود که
اعانه بر اسم یعنی انجام بعض مقدمات حرام. مبنای دوم این بود اعانه بر اسم یعنی انجام بعض مقدمات حرام به علاوه قصد. مبنای سوم این بود انجام بعض مقدمات حرام به علاوه قصد به علاوه تحقق اسم، یعنی در حال خارج این اسم محقق میشه تا کار من صدق بکنه برش اعانه و اسم، در حالی که اسم محققان شد. شیخ می‌فرماید ببینید چقدر فرق است بین مبنای سوم که مبنای محقق نراقیه و مبنای اول که مبنای اکثره. این هم که مبنای محقق ثانی بود تو مبنای دوم نظریه بود. بعد امروز شیخ در یک مرحله از بعد میاد عبارتهای اکثر علما که ظاهر در نظریه اول هست را برای ما بازگو میکنه. ببینید اینها عبارتهای این بزرگانه. در مرحله دوم میاد یک سری روایاتی که ظاهر در نظریه اول هست را ذکر میکنه. ببینید ما یه سر روایات هم داریم که عنوان اعانه آمده و قصدی در کار نیست، صرفا انجام بعض مقدمات هست. و در مرحله سوم بحث امروز نظریه چهارمی رو نقل میکنه از محقق اردبیلی. ایشون میگه اعانه بر اسم انجام بعض مقدمات به علاوه قصد یا به علاوه صدق عرفی، این نظریه چهارمه. نمیاد بگه با قصد فقط، میگه نه، میگه اعانه بر اسم یعنی انجام بعض مقدمات با قصد، یا اگر بعضی وقتان با قصد نباشه اما عرفاً یه شکلی باشه به برای تو قصد نداری بگن تو اعانه و اسم کنی. حالا مثال هایی میزنه تو من خواهیم بود. خلاصه شاکره وقت امروزمون این ستا قسمت هست که باید بخونیم. بعد مرحله بعدی مختار شیخه که حالا نمیرسیم امروز احتمالا. ببینید فعن المبسوط میخوایم
ابتدا عبارت شیخ طوسی رو بخونید. خوب باید دقت بکنید. اون چه که ما به دنبال اون هستیم در این عبارتهایی که خواهیم خوند اینه که پیدا بکنیم که این آقایون اعانه بر اسم را در جایی ثابت دانستند که صرفا انجام بعض مقدمات حرامه و قصدی در کار نیست، در اینجا ثابت دانستند. و فعن المبسوط، از کتاب مبسوط شیخ طوسی هم این مطلب هست. الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله صلى الله عليه واله وسلم من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمه جاء يوم القيامه مكتوبا بين عيني آيس من رحمه الله. استدلال کرده شیخ طوسی. بر چی استدلال کرده؟ به چی استدلال کرده؟ اولا ببینیم بر چی استدلال کرده. بر وجوب بذل طعام به کسی که ترس آن میرود که بمیرد. آقا شما داری میری؟ میبینی یه نفری از گرسنگی افتاده، آدم میترسه که این احتمالاً از این گرسنگی بمیره، یا خبر میرسه که در کشور مثلا فرض بکنید سومالی یک سری مسلمان از گرسنگی دارن میمیرن. خب اگر شما غذا ندی این کار حرامه. چرا حرامه؟ شیخ گفته به خاطر اینکه عنوان اعانه بر قتل مسلم بر صدق میکنه، اعانه بر صدق میکنه، این که قصد نه، تو واقعا قصدش این بمیره؟ نه، تو فقط مال خودتو حفظ کردی، قصدی نداشتی که اون اتفاق رخ بده. ولی شیخ عنوان اعانه را در اینجا جاری میدونه، میگه استدلال میکنه بر وجوب بذل طعام به کسی که ترسیده میشود تلفش به قول پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم من اعان علی قتل مسلم، کسی که کمک کند بر قتل مسلم ولو به شطر کلمه، وگر اینکه یک کلمه بنویسه. جا می آید در روز قیامت در حالی که بین دو تا چشمش نوشته آیه صد من رحمت الله. دیدم از این. پس ببینید شما آقا واقعا قصد داشتی که این بمیره؟ نه، ولی اگه قضا رو ندادی احتمالا میمیره. شیخ اینطوری استدلال کرده. پس معلوم میشه از نظر شیخ طوسی اعلی الله مقامه اعانه، عنوان اعانه، مفهوم اعانه در جایی صادقه که شما بعض مقدمات فعل حرام رو انجام بدید. با این بیان که بالاخره قضا نرساندن به این فرد مقدمه ایست برای مردن او. وقد استدل فی التذکره علی حرمت بیع السلاح من اعداء الدین بان فیه اعانتن علی الظلم، بان فیه اعانتن علی الظلم. استدلال شده در تذکره بر حرمت بیع سلاح. بارها گفتیم من یعنی به، تو فارسی منی که بر سر ماده بیعت در میاد به معنای به معنا میکنیم. استدلال کرده در تذکره بر حرمت بیع سلاح به اعداء دین. به چی استدلال کرده؟ به این که فیه اعانتون علی الظلم، این اعانه بر ظلمه، اعانه بر اسمه. عنوان اعانه را شامل دانسته. کجا؟ این که شما فقط سلاح رو بفروشید. واقعا آیا تو قصد داری؟ اگر حالا فرض کنید شما کارخانه سلاح فروشی داری، واقعا قصد داری. مثلا امروز در بازار سرمایه داری یه امر طبیعیه، تو سرمایه داری، کارخونه داری، میای اسلحه رو میفروشی از یه طرف به القاعده، از یه طرف میفروشی به آمریکا، از یه طرف میفروشی به ایران، از یه طرف میفروشی به عربستان. برات هم مهمه که یه جنگی بشه، حالا کی ببره اصلا مهم نیست، اون سرمایه دار براش اهمیتی نداره، ولی آمریکا اصلا شکست بخوره تو جنگ، چون قرار نیست که به خاکش بخوره، حالا برن اونجا 20,000 تا کشته بده، ولو حالا ایران شکست بخوره یا ایران ببره، حزب الله ببره یا ببازه، برای اون کسی که کارخونه اسلحه سازی داره از هر طرف که شود کشته به نفع اوه. چرا؟ چی؟ حالا اون تو آمریکا است، اصلا کارخونه‌اش چه بسه تو مالزیه، واسهش فرقی نمی‌کنه، واقعا براش فرقی نمی‌کنه، اون کارخونه‌اش یکیش تو پاناما است یکیش تو مالزیه، بله حالا یکی کارخونه‌اش براش تو اسرائیل تو منطقه باشه ممکنه بترسه، او برای دنیا کاری باشه نمیشه. حالا برای سردمداران و حکومت‌ها مهمه، ولی برای من کارخونه‌ساز چینی چه اهمیتی داره؟ هر کی ببره به نفع من، همین که فضای جنگ باشه به نفع من، اصلا مهم نیست کی ببره، همین که الان همه منطقه صبح تا شب دارن اسلحه میخوان به نفع من. حالا بس ببینید اینا قصه ها رو گفتم برای اینکه ببینید قصدی اصلا در کار نیست که تو سلاح بفروشی به اعداء دین، قصدی هم نداری که حالا سلاح فروختی به اسرائیلیا که بدن فلسطینی ها رو بکنن، واقعا تو قصد نداری که اسرائیل بزن فلسطینی رو بکشه، تو سلاح فروختی پولتو گرفتی. همین مورد رو علامه در تذکره میگه اگر به اعداء دین سلاح بفروشی اعانه بر ظلم کردی. پس معلوم میشه عنوان اعانه را بر صرف عمل و انجام دادن مقدمات حرام صادق دونسته، ولی تو قصد نداشته باشی که ظلم تحقق بگیره، شاید اتفاقا قصد داشته باشی که انشالله با این سلاح یک صلح پایدار در دنیا به وجود بیاد. حالا این قصهشو گفتیم، حرف جالبی هم میزدن، گفتن اساسا سلاح از ابتدا درست شد برای اینکه امنیت بشر رو تأمین بکنه، اما الان بیشترین چیزی که امنیت بشر رو به خطر انداخته همین سلاح. قبلا وقتی هم می جنگیدن تو یک جنگ مثلا احد که کل مسلمان ها و کفار و اینا میان جلو هم چند تا کشته می دید، کل جنگ های سابق یه دفعه جنگ های بزرگ آدم می بینه مثلا 200 نفر 20 نفر 80 نفر 120 نفر کشته می دید، اما امروز با یه دکمه یه دفعه می بینی 60,000 نفر کشته میشن، صدها هزار نفر کشته. یعنی همین سلاحی که آمد امنیت رو برای بشر بیاره به صورت کلی، به صورت کلی امنیت رو برد. و استدل المحقق الثانی علی حرمت بیع الاسیر المتنجس ممن یستحله بان فیه اعانتا علی الاسم. محقق ثانی گفت تو اگر اسیر نجس رو، یه آب میبه نجس رو، به کسی بفروشی که این حلال میدونه او رو، فرض کنید به کافر بفروشیش، خب میدونی کسی که حلالش میدونه که من این نداره بس خوردنش، آب سیب بسیار عالی که در یک تانکرش یه قطره خون افتاده قشنگ میشینه میخوره، این میگه این کار اعانه بر اسمه. آره من سوال میکنم آیا شما که میخوای بفروشی واقعا قصدت اینه که این بره بخوره؟ نه، تو پولتو میخوای، تو میگی این آب سیب ما حرام شد، کسی نمیخره بازار مسلمی، بیا شما بگیر و اینو بخر، حالا میخوای بخور میخوای بری دور، برای شما اهمیتی نداریم بعد از این چی میشه. اما با همه این حرف ها محقق ثانی گفته این اعانه بر اسم. حالا ببین خب این بر فرض این است که کفار مکلف به فروع هستن، دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا این است که کفار مکلف به فروع هستند، یک نظریه این است که کفار مکلف به فروع نیستند. اینجا جا هست داخل آقای چیز ببینیم شما این بنابر اونه دیگه. قاطبا معمولا میگن کفار مکلف به فروع هست. وقد قرره على ذلك بالحدائق، صاحب حدائق هم همین حرفو تایید کرده. قرره محقق ثانی را ببخشید. بله ببخشید. وقد استدل المحقق الاردبیلی على ما حکی ان من القول بالحرمه في مسالتنا بان فيه اعانه على الاسم. محقق اردبیلی هم استدلال کرده بنابر اون چیزی که حکایت شده از او در مسئله ما، من القول در مسئله ما. مسئله ما چیه؟ بیع انجام میشه. مسئله ما اینه بیع انجام میشه، شما میدونی طرف مقابل میخواد بره باش کار حرام انجام بده ولی تو قصدی نداری. عنب میفروشی، طرف میخواد بره عنب را خمرش بکنه، تو قصدشو نداری ولی میدونی این بخواد این کارو بکنه. میگه حکایت شده از محقق اردبیلی که او قائل به حرمت این مسئله است. حالا اینش مهم نیست اصلا که او در این زمینه چی میگه، مهم استدلالی است که محقق اردبیلی کرده. محقق اردبیلی گفته فیه اعانت علی الاسم، این بی اعانه بر اسمه ولو قصدی هم در کار نباشه، که اصلا فرض مسئله این بود که قصدی در کار نیست. وقد قرره على ذلك في الحدائق، همین مطلب را تقریر کرده است محقق اردبیلی را بر این مطلب صاحب الحدائق. صاحب الحدائق گفته انه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضه باخبار لو سلم من المعارضه به اخبار الجواز، اگر سالم بماند از معارضه با اخبار جواز. میگه یعنی این حرف از حیث خب یعنی صاحب حدائق هم قبول داره، میگه این حرف از حیث قاعده درسته چون اعانه بر اسم، اما چیکار کنیم که اعانه بر اسم آمن در ما نحنو فی روایات جواز داشتیم که خوندیم دیروز روایات جواز رو، میگفتن میگم نحنو نبی، امام فرمود نحنو نبی و تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا. خب ایشون میگه پس حرف صاحب حدائق هم موافقه، یعنی اعانه رو در کجا صادق دونسته ولی تو قصدی هم نداشته باشه. اما مشکلش این است که در فتوا میگه اینجا روایات داره، روایات معارض داره، اون عام اینا خاص تخصیص. پس در اصل مبنا مشترک صاحب حدائق هم و فر ریاض، صاحب ریاض بعد از ذکر الاخبار السابقه الداله على الجواز قال، اول اخبار که ما هم قبلا ذکر کردیم که دلالت داشت بر جواز، بعد از اینکه اینها رو ذکر میکنه میگه و هذه النصوص و ان كثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها، این نصوص با اینکه زیادن با اینکه شهرت دارن با اینکه دلالتشون دلالت ظاهره بر ربما کان بعضها صریحا، شاید بعضیاشون هم صریح باشه در ما نحن فیه، لکن فی مقابلتها للاصول بالنصوص المعتزده بالعقول اشکالون، اما در اینکه اینها مقابله بتوانند بکنند با اصول و با نصوص که کمک شده هستند به وسیله عقول اشکال. انتها. حالا بعد توضیح بدیم اصول چیه، نصوص چیه، عقول چیه. نصوص که همین ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، میگه روایات جواز در ما نحن فیه که بنده بی بکنم به کسی که بدانم این فرد میخواد بره حرام انجام بده، در مانند و فی روایات جواز که میگن درسته، اولا معارضه با نصوصه، نصوص ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. پس حالا نصوص معلوم شد، اصول چیه، عقول چیه؟ شیخ توضیح میده و ظاهر ان مراده بالاصول قاعده حرمت الاعانه على الاثم. یه قاعده، بالاخره یک از اصوله و قاعده ما قاعده اعانه بر اسم و حرمت اعانه بر اسم. و مرادش من العقول حکم العقل به وجوب توسل الى دفع المنکر مهما امکن. حکم عقل است به این که باید آدم توسل بکنه به دفع منکر هر گونه که می شود. خب یکی از راهاش هم اینه که تو که می دونی این میخواد بره حرام درست بکنه، خمر درست بکنه، از اول دفعش بکن و اصلا بهش نفروش. پس اگر بخوایم مبنای سید علی صاحب ریاض رو بررسی بکنیم، میگیم ایشون روایات رو نقل کرده، روایت مجوزه رو، نحن نبی و تمرنا ممن نعلم انه یسنعه خمرا، اینا رو نقل کرده. بعد گفته خب این روایات هست، بعضیاش قویه بعضیاش صریحه، ولی چه کار کنیم؟ با نصوص ما، با اصول ما، با عقول ما ناسازگاره. اینا این ما حاصل حرف سید علی صاحب ریاض داره به چه نتیجه میرسه دیگه اینجا نیست. انتها. و یعید ما ذکروه من. خب مرحله اول بحث امروز تمام شد. مرحله اول بحث امروز عبارت های اکثر علما که ظاهر در نظریه اول بود که صرف انجام بعض مقدمات حرام اعانه بر اسم است و عنوان اعانه بر اسم بر او صادق است. مرحله دوم روایاتی که ظاهر در نظریه اوله، روایاتی که صرفاً انجام بعض مقدمات حرام را به معنای اعانه بر اسم دانسته، مرحله دوم بحث ماست. و یعید ما ذکروه، تأیید بکند آن چیزی را که علمای ما، علمای پیش گفته ذکر کرده اند. حالا چی ذکر کرده اند؟ این ما ذکروه به وسیله من بیانیه توضیح میشه. من صدق الاعانت بدون القصد، اعانه حتی بدون قصد هم بر انجام بعض مقدمات صادق هست. اطلاق ها فی غیر واحد من الاخبار، اطلاق اعانه است در غیر واحدی از اخبار، یعنی در اخبار که غور بکنید نگاه بکنید میبینید گاهی اوقات در اخبار اعانه اطلاق شده ولی قصد به انجام کار حرام نیست، ولی فقط مقدمه انجام حرام. دقت بکنید زمانی که شیخ اینها رو پیدا میکنه کامپیوتر و نرم افزار و اینهایی نیست، با این حال تتبع از کلمات علما در جای جای عباراتشون، از روایات در جای جای ابواب. امروز اگر کسی میخواست بنویسه با یک کلمه اعانه ممکن بود 20 روایت پیدا بکنه، اما شیخه، هیچی در دسترسش نیست، حتی کتابخانه عظیمی هم در دسترسش نیست، چند تا کتاب دم دستی داره. می‌فرماید که فف النبوی المروی فی الکافی عن ابی عبدالله علیه السلام من اکل التین فمات فقد اعان علی نفسه. کسی که خاک بخوره و بمیره خودش بر خودش کمک کرده، این خودش به ضرر خودش کار کرده، در رد و حرمت خوردن خاک. خاک نخور، کسی که خاک بخوره و بمیره خودش مسئوله، خودش اعانه بر خودش کرد. خب حالا من از شما سوال میکنم، اعانه اینجا بر چی صادق شده؟ بر خوردن خاک. خوردن خاک به عنوان مقدمه مرگ لحاظ شده. حالا من از شما سوال میکنم 99% کسانی که خاک میخورن آیا قصدشون که بمیرن؟ قصد ندارن. یعنی قصد به تحقق اون عمل حرام که خودکشی باشه و مرگ باشه اونا ندارن. ولی کن امام گفته این میشه، همین میشه اعانه. یعنی اعانه یعنی بعض مقدمات رو تو انجام بدی ولو قصدم نداشته باشی. دقیقه، بعض مقدمات رو انجام بدهی ولو قصد هم نداشته باشی. خب اینجا هم همینه، خاک خوردن رو امام بعض مقدمات مرگ قرار داده، ولی اینکه هیچ عاقلی قصد نمیکنه که با خوردن خاک بمیره. و فی العلوی الوارد فی الطین، و در روایت امیرالمومنینی که اونم در مورد خاک وارد شده، المروی ایزن فی الکافی عن ابی عبدالله، امام صادق برده تا امیرالمومنین. فان اکلته و مت فقد اعنت على نفسك، اگر خوردی خاک را و مردی فقط انت علا نفسه، بر نفس خودت اعانه کرد. دقیقا کیفیت استدلال مثل همون عبارت فوق. و یدل علی غیر واحد مما ورد فی اعوان الدلمه، و دلالت میکند بر این مطلب غیر واحدی از روایاتی که وارد شده در اعوان زلمه. سیعتی میاد روایاتی که در مورد اعوان زلمه هست. حالا یک شو الان ببینید. و حکی انهو سؤل بعض الاکابر، بعض از بزرگان ازشون سؤال شد. اینجا نه روایت نه کلام فقه هاست، شیخ این رو آورده فقط برای اینکه نشون بده که عرفن نیز اعانه یه جاهایی اطلاق می شود، اعانه یه جاهایی اطلاق می شود که قصد در کار نیست. ببینید، میگه از بعض از اکابر و بزرگان سوال شد، تو پاورقیتون اشارتی داره که حالا ممکنه کی باشه. و قیل له، به اون گفته شد، حضرت آقا انی رجلون خیاتون، من یه آدم خیاتی هستم، کارم اخیتو لسلطان ثیابه، سلطان لباس میخواد بپوشه من لباساشو میدوزم، من براش لباس میدوزم، سلطان جور. فهل ترانی داخلا بذالک فی اعوان الظلمه، من را در کمک رسانان به ظلمه میبینی؟ به نظر تو من جزء اعوان ظلمه هستم؟ اعوان، اعوان یعنی همون اعانه. دغدغه داره، نمیخواد در ظلم سلطان شریک باشه، اصلا دوست نداره یه کارهای حرامی صورت بگیره، فقط میگه من لباسشو میدوزم، یه پول خوبی به من میدهند من لباس میدوزم، آیا من جزء اعوان ظلمه هستم؟ از این بالاتر میگه فقال له، بعض الاکابر گفته المعین لهم من یبیع کل ابر و الخیوط، کجای کاری اون کسی که معین سلطان و ظلمه هست، لهم ظلمه، اون کسی که معین ظلمه هست کسی است که به تو سوزن و نخها را میفروشد، اونه. و اما انت فمن الظلمه انفسهم، تو خود ظلمه ای، معین ظلمه، اعوان و انصار ظلمه کسایی هستند که میدونن تو میخوای بری برای سلطان قبا بدوزی، لباس بدوزی، پول به تو میدن، چیز سوزن به تو میدن، نخ به تو میدن، و الا تو خودت از ظلمه ای، وارد دربار و برو و بیا و چیز بدوز و لباس بدوز، و تو که اینی، تو در خودشونی. پس حالا من سوال میکنم از شما، سوزن فروشی که میدونه آیا واقعا قصدش هم هست، اطلاق داره دیگه. حالا در حد معید و قصه جالب بود این عبارت، یعنی اعانه شده ولو قصدی هم در کار نباشه. و قال حالا تمام شدی نه، یه سری عبارت ها خوندیم که دلالت میکرد برای این که روایت هایی که اعانه ثابت بود ولو قصد به انجام حرام نبود، فقط صرف انجام مقدماتش بود. حالا بریم وارد نظریه محقق اردبیلی بشیم. قال المحقق الاردبیلی، ببینیم چیه نظریه محقق اردبیلی. گفته اعانه بر اسم انجام بعض مقدمات حرامه، حالا یا به علاوه قصد یا اگر در جایی هم قصد نباشد صدق عرفی باشه. در آیات الاحکام محقق اردبیلی در کلام بر آیه گفته الظاهر ان المراد الاعانه على المعاصی مع القصد. به آیه الآیه یعنی آیه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، به این آیه که رسیده فرموده که ظاهر این است که مراد اعانه بر معاصی با قصده. پس شق بالا فرنده رو میگه انجام بعض مقدمات حرام دلاله به قصد، با قصده، مع القصد، زیرش خط بکشید مع القصد. او این شق دوم علی الوجه الذی یصدق انها اعانه، اینم زیرش خط بکشید، یا بر ولو قصد نباشه ولی به نوعی باشد که عرفن صدق بکند بر آن اعانه، عرف بگه تو کمک کردی ولو قصد نداشتی. مثلو ببینید مثالشو دقت کنید، یه مثالی میخواد بزنه که قصد در کار نباشد اما صدق عرفی اعانه باشد. میگه مثل این که طلب کند ظالمی عصا را من شخص، از کسی بگه آقا عصا تو بده بدو، لضرب مظلوم، برای اینکه مظلومی رو باش بزن، میگه بده ببینم عصا تو، فیعطیه ایاها، اون فردم اون شخصم اعطا کند اون ظالم را ایاها عصا را بهش بده. اینجا عرف میگه ولو تو قصد نداشتی ولی بالاخره خب نمیدادی، تو که میدونستی میخواد بره بزنه، اینقدر روشن ظالم مظلوم عصبانی نمیدادی، فرض بر این بکنه که میتونی ندی، شما خودت بر خودت یه پا ظالمی گرفتی میگه برو پای کارت نمیدم، میتونی ندی ولی دادی. عرف میگه تو کمک کردی، مقصری در مسئله. یا او یطلب القلم لکتابت ظلمن، بگه بده خودکارتو تا بنویسم اون چه که نباید بنویسم تا بفهمه که این آدم چه آدمیه. تو میدونی این الان قلم، الان عصبانی قلم رو بذاره خیلی وقت آقا بعضیا حرفشون اینه، حرفشون اینه، حتی خیلی خبرنگارا حرفشون اینه، میان عصبانی میکنن طرف مقابل، طرف مقابلتون عصبانی بشه تمام محافظ زمینشو بریزه بیرون، خیلی اصلا کارشون اینه. حالا قصه زیاد بشن در این زمینه که وقت نیست. او دیگه اون برای یکیش وقت نیست، بیشترش هم نمیخواستم. یطلب القلم لکتاب، الان عصبانیه، تو میدونی الان خودکارو بهش بدی می نویسه اون چه که نباید بنویسه، زود بگی آقا بیا خودکار، واقعا تو قصد نداری ها، فرض کن میگم عرف میگه خب بابا مرد حسابی، تو که دیدی این الان عصبانیه، قاضیه الان عصبانیه، تا خودکارو بذاره میگه بکشید، نمیدادی، عرف تو رو مقصر میدونه. خب میگه اینا اینطوریه و نه به ذالک من ما یعد و معونتن عرفن، میگه از مثل اینایی که بالاخره عرف اینا رو چی میدونه؟ معونه میدونه، کمک کاری میدونه. خلاق. ولی حالا که ما گفتیم اگر جای قصد نباشه، صدق عرفی هم نباشه، ولو انجام بعض مقدمات باشه، اما حرام نیست، معانه بر اسم نیست. ببینید میگه ولی فلا یصدق علی تاجر الذی یتجر لتحصیل غرضه، فصدق نمی کند بر تاجری که تجارت می کند برای تحصیل غرض خودش که پول باشه. صدق نمی کند. چه چیز صدق نمی کند؟ این جمله انه فاعل یصدق، صدق نمی کند که او معاون للظالم العاشر فی اخذ العشور، که او معاون مالیات بگیر ظلمه. ببینید چی میخواد بگه. ببینید تو اگر پول در نیاری که مالیات بگیر نمیاد که، تو اگر پول درست درمون در نیاری که دوز نمیزنه به خودش. پس در واقع پول در آوردن تو یه مقدمه ای از مقدماتیه که دوز بیاد تو خونه. پول در آوردن تو یه مقدمه ایه که عاشر، یعنی یک به ده بگیر، اون کسی که میاد میگه از مال ده تاش که برشه، نه تاش مال خودت دیگه شرط کن بیاد، پول زور بده، پول زور بگیر. خب آیا به شما میگن تو هم معین ظالمی؟ چرا؟ برای اینکه من رفتم پول جمع کردم، اگه من پول جمع نمیکردم که ظالم نمیاد، بالاخره بعض مقدماتش کار من. نه با صدق نمیکنه دیگه. تو رفتی خب کاسبی کردی، حالا یکی دیگه میخواد بیاد از تو پولتو به زور بگیره، تو مقصری؟ نه. ولو بعض مقدمات تو انجام دادی، صرف اینکه پول در آوردی، اگه پول مقدمه مقدمات عقلیه سا، اگر تو پول در نمی آوردی که اون یک به ده نمیتونست بیاد از تو پول بگیره. حالا بر تو صدق میکنه؟ نه، مسلم نمیکنه. ولا علی الحاج الذی یؤخذ منه المال ظلما، نه بر حاجی که اخذ شده از اون مال ظلما. بگم آقای حاجی تو معاون ظالمی. میگه چرا؟ میگه مقدمه ظلم رو انجام دادی. میگه چرا؟ میگه تو اگه نمیرفتی تو راه، خب دزد بهت نمیزن. بعض مقدمات فعل حرام که دزدی باشه رو تو درست کردی، تو باشدی رفتی تو راه. بابا من که خب هر کی بخواد بره حاجی بشه همین راه رو باید طی بکنه. ولو از حیث عقلی اگر من نرم، منی نبودم اونجا که بخواد دزدی بشه، من باشدم رفتم اونجا دزدی شده. آیا عرف میگه تو معاونی، تو مقصری، ولو یه درصد، ولو یه هزارم درصد؟ نه. هیچکی تاجر که پول در بیاره، حاجی که رفته تو راه سفر جیبشو زدن، اینا بله شما اعانه بر اسم کردی. من چه اعانه بر اسمی کردم؟ همین که پول برداشه گوشه دوشت پاشدی رفت. هیچکس بلی سرمانی و غیر ذالک مما لا یحصا، بقیه این مثالا که اصلا قابل شمارش نیست. فلا یعلم. الا یه مورد شد محقق اردبیلی گفت 100% اعانه بر اسمه، مثل قلمی که بدی و عصایی که بدی. و یه موردم گفت 100% اعانه بر اسم نیست. تو پول در بیاری اعانه بر اسم نیست که دوز بیاد خونت بزنه یا عاشر بیاد ازت مالیات زور بگیره. حالا میگه فلا یعلم صدقها علا بیع الانب ممن یعمله خمرا. اومد وارد مسئله ما شد، میگه اینجا دانستنی میشود صدق اعانه بر بیع عنب به کسی که او رو خمر میکنه، یا خشب به کسی که اون رو سنم میکنه. ما نمیدونیم اعانه بر اسم شاید با در مورد این شامل نباشه، صدق نکنه. ولذا وردف روایات صحیحت جوازه، لذا وارد شده در روایات صحیحه ما نیز جواز این مطلب، جواز بیع عنب به کسی که یعمل او خمرا و خشب به کسی که یعمل او سنما. این میخوره به هر دو اینا، ولی شما روایات رو دیدید، روایات جواز بر مورد خشب نبود. پس این جوازو فقط باید بزنیم به بیع عنب، وارد بیع خشب نشه. و علیه الاکثر، و بر همین مبنا هم اکثر علمای ما هستن که جایزه، که جایزه. و نحو ذلک مما لا یخفا، مثالای دیگه‌ای هم وجود داره. انتها کلامه رفع مقامه. و لقد دقق النظر، تعریف میکنه جناب شیخ انصاری از محقق اردبیلی، میگه دقیق ترین نظر رو، دقت نظر داشته ایشون، حیث لم یعلق صدق الاعانه علی القصد، معلق نکرد صدق اعانه را بر قصد، بگه هر جا قصد بود اعانه، هر جا اعانه بود قصد، نه. ولا اطلق القول به صدقهی بدونه، از این طرف مطلق قولشو نیبرد به صدقها یا لصدقهی بدونه، و قول خودش رو مطلق نکرد به صدق اعانه بدون قصد، به صدق اعانه میخوره به اعانه، ولو مذکرن همه نسخه ها، بل علقهو معلق کرد صدق اعانه را بالقصد او به صدق العرفی، به دو تا چیز معلق کرد، نه این بر افتاد نه او بر افتاد، گفت یا قصد یا اگر قصد نیست حداقل صدق عرفی باشد، و علم یکون قصد، اگرچه در اینجا قصدی در کار نم کانه تام است، اگرچه هیچ قصدی در کار نباشد. این تا اینجا عرض کردم. مرحله بعدی قول شیخه، ورود شیخ انصاری به مطلبه که نمیرسیم.